بازگردانند.
د یاد لاریون ګڼ شمېر ګډونوال د بلخ پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو محصلین ول چې غوښتنه یې هم په هېواد کې د عدالت ټینګښت او د سخت دریځۍ سره جدي مبارزه وه.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. پښتو خبرې خپرونه په همدې ځای پای ته رسېږي. د وروستۍ نیم ساعت د خبرونو لپاره جاوید حسنزاده استودیو ته راغلی. ستړي مشې، خیر راغلی.
تشکر صفی جان، مونده نه باشي. سلام شنونده های عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شب به وقت افغانستان است. من جاوید حسنزاده به همکاری عبیدالله عبید در بخش تکنیک تا نیم ساعت دیگر در این مجله خبری با شما هستیم. در ساعت گزارش های این برنامه میشنوید که ریاست اجرایی حکومت در خصوص تعیین شکریه بارکزی به حیث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی عکس العمل نشان داده است. در خبرهای جهان خواهید شنید که رئیس اتحادیه عرب نبی العربی میگوید یمن به سوی بحران در حرکت است و باید برای جلوگیری آن اقدامات لازم صورت گیرد. اما حالا با همکارم فرشته نگاه باشد که خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان پیشکش میکند.
نخست در خط چند خبر، وزیر داخلی افغانستان میگوید تلاش ها به هدف بازداشت سایر متهمین قتل فرخنده جریان دارد. اسره محکمه افغانستان یک افسر پلیس را به جرم قتل و زخمی ساختن یک عکاس و یک خبرنگار به 20 سال حبس محکوم کرد و رهبران کشورهای اتحادیه عرب روی ایجاد یک نیروی نظامی مشترک توافق کردند. شام بخیر. نخست خبرهای مربوط به افغانستان، وزیر داخلی افغانستان میگوید تلاش ها به هدف بازداشت سایر متهمین قتل فرخنده جریان دارد. نورالحق علومی این مسئله را امروز در کمیسیون امنیت داخلی مشران و جرگه بیان کرده گفت
در حدود 10 یا 11 نفر دیگه هم تحت پیگرد ما قرار داره که اینا بدست بیارن که سطح متهم بودن از اونا تا چی اندازه است. طبیعتاً در این معامله دست دارن.
نورالحق علومی گفت تا کنون دوسیه 45 تن به شمول 17 پلیس به لوی سارنولی فرستاده شده. فرخنده در آخرین روزهای سال گذشته از سوی افراد خشمگین به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم در مرکز شهر کابل بعد مرگ لتوکوب شد و سپس جسدش آتش زده شد، اما تحقیقات نشان داده که فرخنده بیگناه بوده است. استره محکمه افغانستان یک افسر پلیس را به جرم قتل و زخمی ساختن یک عکاس و یک خبرنگار به 20 سال حبس محکوم کرد. نقیب الله این افسر پلیس در 4 اپریل 2014 در دور اول برگزاری انتخابات دو خبرنگار مربوط خبرگزاری اسوسییتد پرس را که و مسائل انتخابات را تحت پوشش قرار می‌دادند در جنوب شرق خوست هدف تیراندازی قرار داد. در این رویداد یک خبرنگار به نام آنیا نیدرنگ هاوس عکاس اسوسییتد پرس جان داد، اما 6 مرمی به بدن کاتی گانن خبرنگار ارشد این خبرگزاری اصابت کرد و وی را شدیداً زخمی ساخت. حکم 20 سال حبس دیروز از سوی اسره محکمه افغانستان بر نقیب الله صادر شد. و از سوی دیگر رئیس پلیس محلی وزارت داخلی افغانستان میگوید بیش از 100 پلیس محلی را به اتهام آزار و اذیت مردم بازداشت کردند. علی شاه احمدزی امروز به رادیو آزادی گفت 108 پلیس محلی در 8 ماه گذشته در نقاط مختلف کشور به این ارتباط بازداشت شدند.
ما در طول امی 8 ماهی که گذشت اشخاص و افرادی که مردم آزار و اذیت میکردن 108 نفر دستگیر کردیم و با پنجه قانون سپردیم.
این اظهارات در حال صورت میگیرند که در گذشته بارها برخی مردم در موارد چون تجاوز، قتل و سرقت پلیس محلی را دخیل دانستند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر میگوید رهبران عرب روی ایجاد یک نیروی نظامی مشترک توافق کردند. السیسی امروز گفت ایجاد نیروی نظامی مشترک میتواند با چالش های امنیتی که کشورهای عرب را تهدید میکند مبارزه کند.
فقط قرر القادة العرب اعتماد مبدأ.
او میگوید رهبران عرب تصمیم گرفتند تا یک نیروی نظامی مشترک را ایجاد کنند. یک کمیته برای بررسی تمام جوانب به خاطر ایجاد نیروهای نظامی مشترک تشکیل خواهد شد. قرار است اعضای اتحادیه کشورهای عرب ماه آینده با هم دیده و جزئیات برای ایجاد نیروهای نظامی مشترک را شریک سازند. از سوی دیگر رئیس اتحادیه عرب نبی العربی میگوید یمن به سوی بحران در حرکت است که باید برای جلوگیری از آن اقدامات لازم صورت گیرد. نبی العربی امروز در دومین و آخرین روز اجلاس کشورهای عضو اتحادیه عرب که در شهر شرم الشیخ مصر برگزار شد در مورد گفت:
ندرک ان التحديات العربيه باتت
شاقه. میگوید درک میکنم که چالش های زیاد در مقابل ما عرب ها وجود دارد و در این جای شک نیست. ما باید گام های لازم را در زمینه برداریم تا با این چالش ها مقابله شود. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میگوید بیش از 85% رای دهندگان واجد شرایط رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور شرکت کردند. رای گیری ساعت 6 صبح به وقت محلی در ازبکستان آغاز شد. بر اساس نظرسنجی ها به نظر می رسد که رئیس جمهور اسلام کریموف برای چهارمین دوره در مقام ریاست جمهوری باقی ماند. در مقابل کریموف 3 نامزد دیگر قرار دارند که عرصه آنها وابسته به اعضاب طرفدار حکومت. و خبر اخیر این که تیم کرکت استرالیا برنده جام جهانی کرکت 2015 میلادی شناخته شد. تیم کرکت استرالیا امروز در مسابقه فاینال یا نهایی جام جهانی با تیم کرکت نیوزیلند رویارویی کرد. نیوزیلند بیتینگ را آغاز کرد و 183 دوش را هدف تعیین کرد. تیم کرکت استرالیا توانست در اوور 34 باز دست دادن 3 بازیکنش 184 دوش را انجام دهد و لقب قهرمان جام جهانی کرکت 2015 میلادی را از آن خود کند. پایان سرویس خبری.
تشکر از همکارم فرشته نگاه برای رای خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی. و هم به حال توجه کنید به ادامه گزارش ها در این مجله خبری. تعیین شکریه بارکزای باعث رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی رئیس جمهور با عکس‌العمل ریاست اجرایه روبرو شده است. آصف آشنا معاون سخنگوی ریاست اجرایه:
در واقع به باور ما یک تخطی از دستور توافقنامه سیاسی هست، باید دوباره مذاکره صورت بگیره و در نتیجه گفتگوهای مشترک ما به یک نتیجه و به یک راهکار بسیاریم.
با آنکه دوسیه قتل فرخنده از سوی وزارت داخله بالوسرانوالی فرستاده شده، اما مقامات این وزارت میگن 11 تن دیگر نیست تحت پایگرد قرار دارند. نورالله قلومی وزیر امور داخله افغانستان:
ما دوسیه را تکمیل کردیم در مورد 28 نفری که فعلا متهم است. طبیعتا در یک حدود 10 یا 11 نفر دیگر هم تحت پایگرد ما قرار داره که اینا به دست بیارن.
و ریاست عمومی پلیس محلی میگوید بیش از 100 تن پلیس را مجازات کردند که در آزار و اذیت مردم دست داشتند. رئیس این ریاست:
108 نفر ما در طول یک ماه گرفتیم که از او جمله تخمیناً حتی اشخاص و افرادی است که به اصطلاح از 5 سال تا 16 سال حبس سرش آمده.
و در ادامه گزارشات دیگران نیز برایتان داریم. و این هم نخستین گزارش این مجله خبری. ریاست اجرایی حکومت افغانستان معرفی یک فرد به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را از روی رئیس جمهور تخطی از توافق نامه سیاسی میداند. معاون سخنگوی ریاست اجرایی میگوید در این باره باید میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان مذاکره صورت میگرفت. شرح بیشتر در گزارش از همکارم جمشید حبیب زاده.
معرفی شکریه بارکزای به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی از سوی رئیس جمهور اشرف غنی با عکس‌العمل ریاست اجرایه روبرو شده است. آصف آشنا معاون سخنگوی ریاست اجرایه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت بر اساس توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی درباره انتخاب رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، رئیس جمهور باید با رئیس اجرایه مذاکره می‌کرد. به گفته آقای آشنا در این باره باید میان دو طرف گفتگوی مشترک صورت گیرد تا نتیجه قابل قبول به دست آید.
اعضایی که تعیین شده در مورد مذاکره صورت گرفته، اما در مورد اینکه چه کسی رئیس باشد مذاکره نشده بود. به این مورد یک کسی معرفی شده به عنوان رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی. به همین دلیل چون مذاکره صورت نگرفته و در واقع به باور ما یک تخطی از دستور توافقنامه سیاسی هست باید دوباره مذاکره صورت بگیره و در نتیجه گفتگوهای مشترک ما به یک نتیجه و به یک راهکار بسیار
به تازگی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در مصاحبه با برخی از رسانه ها گفت که درباره تعیین رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ملاحظات دارد. به اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی رئیس جمهور بلافاصله پس از تأسیس حکومت باید کمیسیون خاصی را به هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تا یک فرمان ایجاد می کرد. اما پس از گذشت حدود 6 ماه از آغاز به کار این حکومت حدود 2 هفته قبل رئیس جمهور اشرف غنی پیش از سفرش به ایالات متحده آمریکا طی فرمان رئیس و سایر اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را معرفی کرد. به اساس فرمان رئیس جمهور ریاست این کمیسیون را شکریه بارکزی بر عهده دارد و صدیق الله توحیدی به صفت معاونش کار خواهد کرد. شاه سلطان آکیفی و وجمه فروغ به عنوان منشی و علی امیری، عبدالقادر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکر، صبرینا ثاقب، گل احمد مددزی، عزیز الله رفی، عبدالمجید غنیزاده، تادامیچی یاموتو، نماینده سازمان ملل با عنوان اعضای دیگر این کمیسیون تعیین شدند. در این حال اکسین یا شبکه جامعه مدنی برای انتخابات انتقاد دارد که در گزینش اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به معیار تخصص و تجربه در بخش انتخابات توجه لازم صورت نگرفته است. جانداد اسپینغر رئیس این شبکه به رادیو آزادی گفت اگر اختلافات میان دو تیم سیاسی روی ترکیب کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هر چه زودتر برطرف نگردد این روند با بنبست روبرو خواهد شد.
با تأسف که میبینیم از امی آغاز کمیسیون اختلاف جدی وجود داره در بین دو تیم سیاسی در رابطه به ترکیب هیئت رهبری و این نگرانی را به وجود میاره که در مدت باقی مانده زمانی که بالای بخشای مختلفی از اصلاحات به اساس صورت میگیره اختلاف دیدگاه دو تیم شاید سبب شود که روند با بنبست بره.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وظیفه دارد تا اصلاحات بنیادی را در قانون انتخابات، مقررات در این خصوص و همچنان تغییر و تبدیل برخی از کارمندان کمیسیون های انتخاباتی به میان آورد. تا حالا ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با عکس العمل ریاست اجرایی افغانستان درباره تعیین رئیس این کمیسیون تبصره‌ای نکرده است. اما مسئولان نهادهای ناظر انتخابات میگویند در صورتی که اختلافات میان دو تیم سیاسی بر سر تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پا بر جا بماند، نتیجه کار این کمیسیون هم قابل قبول مردم افغانستان نخواهد بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
وزارت داخلی افغانستان میگوید 11 تن دیگر با اتهام دست داشتن در قتل فرخنده تحت پایگرد پلیس قرار دارد. این سخنان را نورالله قلومی وزیر داخله روز یک شنبه در جلسه کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بیان کرد و از ارگانهای عدلی و قضایی خواست در زمینه بررسی این دوسیه ها همکاری نمایند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشته ندا.
با آنکه دوسیه 46 تن به اتهام قتل فرخنده بلوی سرانوالی فرستاده شده است، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که 11 تن دیگر نیز در این رابطه تحت تعقیب پلیس قرار دارند. نورالحق قلومی وزیر امور داخله روز یکشنبه که به خاطر ارائه معلومات به کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه فراخوانده شده بود گفت ارگانهای عدلی و قضایی باید به خاطر بررسی دوسیه افراد متهم با آنها همکاری نمایند. آقای علومی در این رابطه در کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفت
ما دوسیه را تکمیل کردیم در مورد 28 نفری که فعلا متهم است. طبیعتاً در یک حدود 10 یا 11 نفر دیگه هم تحت پیگرد ما قرار داره که اینا به دست بیارند که سطح متهم بودن از اونا تا چی اندازه طبیعتاً در این معامله دست دارن. دوسیه 28 نفر با 17 نفر منصوبین پلیس، البته اوزه یعنی دوم امنیتی ما از عامل اوزه شروع تا پایان کلش با سارانوالی سپردیم.
آقای علومی همچنان از لوی سارانوالی خواست تا هر چی زودتر دوسیه افراد متهم را بررسی کرده و به خاطر فیصله نهایی به محکمه بفرستد. مقامات لوی سارانوالی روز گذشته گفته بودند که به اتهام قتل فرخنده دوسیه 46 تن به این اداره رسیده که 19 تن آنان پلیس و متبقی مردم عام می باشند. آنها می گویند در مدت یک ماه این دوسیه ها بررسی و نتیجه تحقیقاتشان اعلان خواهد شد. حدود 10 روز قبل فرخنده به اتهام سوختاندن نسخه از قرآن کریم در مقابل زیارت شاهد و شمشیره توسط مردم عام به قتل رسید. دید و جسدش را آتش زدند. بعد از وقوع این حادثه وزارت داخله و کمیسیون حقیقت یاب گفتند که فرخنده بی‌گناه بوده است. در همین حال ظاهر قدیر معاون اول پلیس جرگان نیز از ارگان‌های عدلی و قضایی کشور خواست تا از تحقیقات چشم پوشی نکنند و دوسیه قتل فرخنده را به گونه جدی بررسی نمایند.
زمان امنیتی ارگانونو
نه گفته نداده. خواست ما از ارگان‌های عدلی و قضایی این است که از حقیقت نباید چشم پوشی نمایند و در این مسئله هر کسی که دست داشته باشد خارجی و یا داخلی باید تمام آنها شناسایی شوند و این قضیه نباید خاموش باقی بماند.
فیض محمد عثمانی وزیر حج اوقاف که در کمیسیون امنیت داخلی حضور داشت گفت تحقیقات آنها نشان می‌دهد که فرخنده بی‌گناه بوده است. قتل فرخنده بسیاری از مردم به خصوص زنان را در این کشور به شدت نگران ساخته و آنان از حکومت می‌خواهند تا برای روشن ساختن این قضیه اقدامات جدی را روی دست گیرد. در همین حال برخی از کارشناسان تاکید می‌کنند که اگر افراد متهم به قتل فرخنده مجازات نشوند، زنان در کشور احساس مسئولیت نخواهند کرد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
شما فعلا شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را از ساعت هفت شب الی هفت صبح شنیده می توانید. رئیس عمومی پلیس محلی می گوید که در ارتباط با آزار اذیت مردم در برخی از مناطق افغانستان ده ها تن از پلیس محلی بازداشت و به پنجه قانون سپرده شده است. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیب زاده.
رئیس عمومی پلیس محلی وزارت داخلی افغانستان میگوید که در 8 ماه گذشته 108 پلیس محلی را به اتهام آزار و اذیت باشنده های برخی از مناطق دوردست افغانستان بازداشت کرده اند. علی شاه احمدزی روز یکشنبه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت این افراد از سوی محاکم به حبس 5 تا 16 سال محکوم به مجازات شده اند.
108 نفر ما در طول یش ما گرفتیم که از او جمله تخمینم حتی اشخاص و افرادی است که به اصطلاح از 5 سال تا 16 سال حبس سرش آمده و با واقعات مختلف چه قباحت و جنها و جنایت است مرتکب شده بود پنجه قانون سپرده شده الحمدلله.
آقای احمدزی همچنان گفت از این میان 42 پلیس محلی تنها در ولایت قندوز بازداشت و به پنجه قانون سپرده شدند. حدود 4 سال قبل پلیس محلی در چوکات وزارت داخلی افغانستان به هدف تامین امنیت در محلات، جلوگیری از نفوذ مخالفین مسلح، اعتماد سازی، مشارکت، جلب همکاری مردم و نزدیک شدن فاصله بین مردم و دولت ایجاد شد. با آنکه مسئولان وزارت داخله همواره از موثریت این پلیس در تامین امنیت مناطق دوردست یادآور شده اند، اما از سال 1391 هجری شمسی به این سو باشندگان برخی از مناطق در ولایت غزنی، سرپل و شماری از ولایات دیگر از برخورد نامناسب این پلیس با مردم عام شکایت کرده اند. این باشندگان ادعا داشتند که پلیس محلی مردم را مورد آزار و اذیت قرار داده و در برخی موارد قمندان های آنها با استفاده از قدرت به اعمال چون دزدی، قتل، لت و کوب مردم و اختطاف دست میزنند. بانک علی شاه احمدزی رئیس پلیس محلی میگوید که برخی از اخلالگران هم تلاش میکنند تا پلیس محلی را بدنام سازند، اما به خاطر بررسی همچون موارد یک هیئت همکنون در برخی از ولایات کشور مصروف کار است.
در سراسر افغانستان از طرف ریاست
بله، شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. فعلا نشرات ما ادامه دارد و توجه کنین به گزارش دیگر این برنامه. شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان و آگاهان افغان در مورد ایجاد ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی که هدف آن حمله بر اوسیهای یمن است نظریات متفاوت دارند. برخی از آنها این اقدام را گام نیک پنداشته و میگویند اگر این ائتلاف همه شورشیان را مهار سازد میتواند به مفاد افغانستان و منطقه باشد. فریبا واحدی این موضوع را دنبال کرده است.
پس از ایجاد ائتلاف جدید به رهبری عربستان سعودی، برخی از اعضای ولسی جرگه و آگاهان افغان تاکید می‌کنند که مبارزه این ائتلاف باید متمرکز در یک نقطه نباشد، بلکه بر ضد تمام شورشیان صورت گیرد. کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه میگوید اگر این ائتلاف گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های شورشی را مهار سازد، می تواند به نفع افغانستان تمام گردد. عبدالقادر زازه، یک عضو این کمیسیون، روز یکشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت مبارزه این ائتلاف نباید متمرکز در کشورهای عربی باشد،
به شرط از اینکه به این رقم نباشند که زمانی که یا میفهمند که صرف به خاطر کشور خودش خطر مواجه است، باز میرن یک جای میشن یک بلاک جور میکنن. اگر اینا توریشا را مهار میکنه و خصوصا اگر در اونجا موضوع داعش باشه و موضوع داعش هم اینا همین رقم بلاک جور کرده باشن و میخواین که مهار بکنه، در افغانستان تاثیر خوبی خواهد گذاشت.
این اظهارات در حال صورت میگیرد که ائتلاف جدید به رهبری عربستان سعودی به تازگی ایجاد شده و هدف آن حملات هوایی بر سنگرهای گروه حوثی در یمن می باشد. به اساس گزارش ها شورشیان حوثی و متحدانشان برای چهارمین روز هدف بمباردمان تیاره های جنگی این ائتلاف قرار گرفتند. در این میان شماره از آگاهان امور بین المللی می گویند که ایجاد این ائتلاف بر اوضاع تمام کشورهای اسلامی به خصوص افغانستان تأثیر منفی در پی خواهد داشت. اکبر اوریا، یکی از این آگاهان، بر رادیو آزادی گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در مورد ایجاد این ائتلاف مطالعه عمیق کند.
این میتونه که به اوضاع تمام کشورهای اسلامی اثرات منفی بگذاره، برای پاکستان، برای افغانستان. پس اگر خدا را خواسته دیر قنبازی ها در کشور ما شروع شده که یکی از شاید برنامه های بسیار خطرناک مخفی باشه و اگر این نکاس بکنه در ایران بسیار قوی شده، اثرات خود در داخل افغانستان اینا هم قابل سوال است برای ما.
عده دیگر از آگاهان مسائل سیاسی بدین باورند که ایجاد این ائتلاف بخشی از بازی‌های خطرناک جهانی بوده که شرقی میانه به یک منطقه پرتنش مبدل شود تا غرب بتواند به شکل لازم آن از آنجا بهره برداری اقتصادی کند. آنان میگویند تشکیل همچو ائتلاف‌ها و فعالیت‌های آنها میتواند سبب ادامه جنگ‌های نیابتی در برخی کشورهای منطقه شود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
عملیات نظامی تحت نام فتح در 10 ولایت افغانستان ادامه دارد. وزارت دفاع ملی میگوید نیروهای مسلح افغان در هر گوشه و کنار کشور که مورد تهدید مخالفین قرار گیرد، عملیات را به نام‌های مختلف تحت نام‌های عمومی فتح برامی اندازند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند عملیات نظامی در 10 ولایت ادامه دارد که در نتیجه آن صدها تن از مخالفین دولت کشته، زخمی و یا اسیر شدند. این عملیات به نام فتح در 17 خط جنگی در افغانستان جریان داشته و در نقاط پیش برده می شوند که از سوی مخالفین مورد تهدید قرار دارند. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت عملیات در هر ولایت به هر عنوانی که پیش برده میشود، همه آنها تحت نام عملیات عمومی فتح راه اندازی میشوند که در زمستان امسال آغاز و اکنون ادامه دارد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در این ارتباط به عملیات ذوالفقار در ولسوالی های شمالی ولایت هلمند به شمول ولسوالی سنگین اشاره کرده، گفت در این عملیات تا حد امکان تلاش شده که به مردمان ملکی کدام آسیبی نرسد. دولت وزیری افزود در نتیجه عملیات فتح در افغانستان تلفات سنگینی به دشمن وارد شده است.
ما گفته میتونیم که تلفات مخالفین بسیار زیاد است. به صدها نفر مخالفین کشته شده، زخمی شدن و یا اسیر شدن و به صدها مین مخالفین خونسا شده و انفجار داده شده و به صدها دیپوهای مخالفین و خندقها و موازی مخالفین از بین رفته. با دهها تن مواد منبه انفجاریه و سلاح خفیف و ثقیله دشمن هم به دست آمدند. تلفات قوای مسلح در این عملیات بسیار کم است.
به گفته جنرال دولت وزیری، عملیات نظامی در حال حاضر در ولایت کنر، کاپیسا، غزنی، قندهار، قندوز، هرات، جوزجان، بدخشان، هلمند و نیمروز جریان دارد. کارشناسان میگویند هر سال با گرم شدن هوا، حملات جنگجویان مخالف در نقاط مختلف افغانستان افزایش می‌یابند. اما مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند این وزارت برای دفع حملات مخالفین تدابیر شدید ماربوی را روی دست دارد.
و در همین حال در یک گزارش دیگر میشنوید که مقامات لوای اول قول اردوی 209 شاهین میگویند در نتیجه عملیات تصفیهی تحت نام خنجر 17 که از یک هفته بدین سو در مسیر شهرهای ولسوالی های قیصار قرماج به تاریخ دوم حمل را اندازی شده بود امروز پایان رفت. همکارم از ولایت فاریاب گزارش میدهد.
عملیات مشترک تصفیهی تحت نام خنجر 17 طرف نیروهای امنیتی ولایت فاریاب برابری اردوی ملی و منظور پاکسازی مسیر شهرهای قیصار قرماج از وجود مخالفین مسلح دولت و همچنان تامین امنیت بهتر به تاریخ 2 عمل آغاز شده و امروز موفقانه این عملیات خاتمه یافت. این عملیات زمانی را اندازی شد که طالبان مسلح مسیر سرک قرماج قیصار را تحت فشار ناامنی قرار دادند و دست به قتل و آزار و اذیت مردم و مسافرین پرداختند که خوشبختانه در جریان این عملیات پاتکی که ایجاد کرده بودند و باعث ناامنی شدند ضربه خوردن و خوشبختانه منطقه را ترک گفتند و تلفات بر آنها وارد شده طرف نیروی امنیتی ولایت فاریاب. در جریان جنگی که صورت گرفته یک هفته به تعداد 7 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته شدند و همچنان 6 نفرشون هم به شمول ملا سلام راکتی یک تن از قماندانان برجسته که مسئول جبهه جنگ طالبا بود و هم شدیداً از ناحیه بدن زخم برداشت. همچنان یک مخفیگاهشون که در جمله بود و باششون بود و از بین برده شد.
شما شنونده ای رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 هستید. تا سال 2018 میلادی هیچ قریه‌ای در افغانستان بدون سرک و پل مواصلاتی نخواهد بود. وزارت مالیه با تاکید بر این مطلب میگوید که حکومت افغانستان در نظر دارد به دفع حل مشکلات مواصلاتی دهنشینان بیش از 2500 کیلومتر سرک و صدها پل را که روستاها را با هم دیگر به مرکز ولایت وصل میکند بسازد. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
حکومت افغانستان تلاش دارد تا صدها کیلومتر راه‌های مواصلاتی قریه ها را بسازد و مشکلات دهنشینان را تا اندازه با این کار مهار سازد. وزارت مالیه به همین منظور سروی را انجام داده است و اکنون می‌خواهد تا نتایج این سروی را با وزارت‌های فواید عامه و انکشاف دهات شریک سازد. وزارت مالیه می‌گوید که هدف از این سروی تعیین بودجه برای ساخت 2550 کیلومتر سرک و 2600 متر پل که روستاها را به همدیگر و به مرکز ولایات وصل کند است. شفیق احمد قریزاده معین پلیسی این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که با ساخت این راه‌ها و پل‌های مواصلاتی از سوی حکومت که بیشتر از 350 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد تا سال 2018 میلادی در زندگی دهنشینان تغییرات بنیادی به میان خواهد آمد.
وقتی که سرک‌ها اعمار میشه، ترمیم میشه، تاثیرات زی سر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم چی است؟ و این میتونه ما را کمک بکنه که برنامه‌های خود خوب‌تر رو بهتر انجام بدیم. بانک جهانی، USAID، DFID انگلستان و بانک آسیایی اینا این برنامه را کمک میکنن و انشالله مفکر نمیکنم که ما در قسمت تمویل از این مشکل داشته باشیم.
وزارت های مالیه، انکشاف دهات و فواید عامه از یک سال بدین سو سروی را به هدف دریافت راه حل ها و مشخص شدن هزینه ساخت جاده ها در تمامی قریه های کشور انجام داده و قرار است نتایج این سروی را به نهادهای کمک رسان جهان نیز شریک سازند. بریتانیا، بانک آسیایی و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا در افغانستان از تمویل کنندگان بزرگ این پروژه هستند. از سوی دیگر وزارت انکشاف دهات میگوید که با ساخت جاده ها در قریه ها و ولسوالی های کشور نه تنها در زندگی دهنشینان سهولت ایجاد می شود، بل این کار می تواند مسیریت اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد. طارق اسمتی معین برنامه های ملی راهسازی وزارت انکشاف دهات میگوید که در کنار ایجاد سهولت در زندگی مردم، زمینه کار برای باشندگان کشور فراهم می شود و سوی دیگر این کار به انکشاف اقتصادی نیز تاثیرگذار خواهد بود.
با استفاده از معلومات این سروی توقع ما این است که ما بتوانیم به شکل سیستماتیک وضعیت قبل از ساختن پروژه را با وضعیت بعد از ساختن پروژه بتوانیم مقایسه کنیم تا نتیجه مؤثریت اقتصادی را به دست بیاریم، چرا که انکشاف در افغانستان تنها باید به این منظور نباشد که ضرورت مردم مرفوع شد، بلکه انکشاف باید به این دلیل به این هدف هم باشد که چی اندازه توانسته بالای پیشرفت اقتصادی مملکت تاثیر خود داشته باشد.
بررسی های وزارت انکشاف دهات نشان می‌دهد که برای سهل سازی زندگی 40,000 دهنشین و حل چالش های مواصلاتی در قریه ها و ولسوالی های کشور به ساخت 90,000 کیلومتر سرک نیاز است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان ادامه دارد. انتخاباتی که به نظر میرسد رئیس جمهور اسلام کریموف برای چهارمین دور در مقام ریاست جمهوری باقی بماند. مقیم نایب همکارم گزارش میدهد.
در مقابل رئیس جمهور اسلام کریموف، سه نامزد ریاست جمهوری دیگر، خاتم جان کتمانوف از حزب دموکراتیک خلق، نارمین عمروف از حزب سوسیال دموکرات و اکمال سعیدوف از حزب نجات ملی ازبکستان قرار داشته، هر سه این کاندیدان وابسته به احزاب طرفدار حکومت بوده و در مبارزات انتخاباتیشان از پالیسی های رئیس جمهور کریموف تمجید کردند. منتقدین اسلام کریموف را به خاطر این انتخابات که رقبای او به نفع خودش کمپاین میکنند محکوم کرده، برگزاری چنین انتخابات را شرم‌آور خواندند. معتبر تعدی بابا، فعال حقوق بشر و سابق زندانی سیاسی ازبک مقیم پاریس، میگوید در این انتخابات یک چهره واقعی مخالف وجود ندارد که به عنوان کاندید ریاست جمهوری خود را معرفی کند، زیرا اساسا اپوزیسیون در این کشور موجود نیست. با گفته تعدیب و هر مخالف حکومت در ازبکستان یا از بین برده شده یا زندانی و یا مجبور به ترک وطن می شود. حزب لیبرال دموکرات ازبکستان که بیشترین کرسی را در پارلمان دارد، اسلام کریموف را به عیسی رئیس جمهور نامزد کرده است. نزدیک به 21 میلیون نفر برای اشتراک در انتخابات این کشور واجد شرایط رایدیهی شناخته شدند.
شنونده های عزیز، این بود مطالب و گزارشات خبری ما در این ساعت. حالا با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تا فردا صبح که ساعت 7 باز هم در خدمت قرار میگیریم. همه شما را به خداوند یکتا می سپاریم.